بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. مطابق شنبه های گذشته روایتی رو خدمتتون عرض بکنیم. این سوال و سوال توی جلد 11 صفحه 127 باب دوم از ابواب جهاد نفس، حدیث دوم، این روایت رو نقل میکنه که حسن ابن هارون میگه که قال لی ابو عبدالله علیه السلام ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. این آیه شریفه رو برای من قرائت کرد. ابتداعا خود امام صادق شروع کرد به صحبت کردن و این آیه رو تلاوت کردن. بعد فهمودن که خب خود آیه که این هستش که سمع و بصر و فؤاد، انسان راجع به اینها مورد پرسش و پاسخ قرار میگیره، گوش، چشم و قلب، نعمت های اگه دقت بکنید بیشتر به نعمت‌های ادراکی اینجا توجه کرده. سمع و بصر و فؤاد، از اینها پرسش میشه. خب از سمع چی پرسش میشه؟ حضرت فرمود یسأل السمع اما سمع، از گوش پرسش میشه که چه چیزهایی شنیده. حتی چیزهایی رو که انسان بطلانش رو هم میدونه ولی اگه گوش به اونها بسپاره بازم اثر نفسانی داره، یعنی در انسان اثر میکنه. که از اوقات یک تک گذاری، یک قضیه کوچکی، یک جمله از دهنی در میاد، خودم هم کاملا به بطلانش آگاه و واضحه، میدونی هیچ اصل و اساس نداره، ولی همین شنیدنش ممکنه که تا مدتی نفس انسان رو دچار مشکل بکنه. لذا انسان مسئول است نسبت به اون چرا که میشنوه. چطور از اون روایتی که میفرماد وقتی انسان حرف کسی رو گوش میده داره او رو عبادت میکنه، خیلی اهمیت داره به بحث گوش دادن، حرف هر کسی رو گوش میده داره او رو عبادت میکنه. اگر از خدا بگه داره خدا رو عبادت میکنه، اگر از شیطان بگه داره شیطان رو عبادت میکنه. در اصل شنیدن خیلی اثر داره، هم در جانب مثبت. خیلی از چیزا رو انسان مواعظ رو میدونه، صرف دونستن کافی نیست، القا و تلقین و شنیدن اثر خیلی مهم میداره. لذا پای مجالس، منابر، روزخانی ها اینا کم اثر نیست. شنیدن روایت، حدیث، قرآن، ممکن انسان چند دور قرآن رو خودش فرض کنید که سالی دورم بکنه، ولی باز شنیدنش از شخص دیگر اثر دیگه ای داره. یا روایت، وقتی روایت خونده میشه اثر مهم می داره. خب یسأل السمع اما سمع، حالا ما این فضاها رو مثال زدیم گستردش بکنید. و اما بصر چی؟ می فرماد والبصر اما نظر الی، و از چشم هم پرسش میشه مثل اون چیزی که نگاه کرده، تصاویر رو که دیده. خیلی باید انسان احتیاط بکنه، نفس خیلی دقیق عمل میکنه، نفس اماره خیلی ظریف عمل میکنه. سر انسان گاهی از اوقات کلاهای عجیب و غریب میذاره که آدم خودش هم حواسش نیست. گاهی از اوقات به انگیزه این که ببینم حالا چجور شده، وضع به چه شکل در اومده، انسان میبینید که چیزهایی رو نگاه میکنه که نمیباید نگاه میکرد. خب طبیعت انسان اینجور هست، گاهی از اوقات تمایلات به نحوی هستش که میخواد چیز رو ببینه و نگاه کنه، ولی اونها تخریب میکنه قلب انسان را. تصاویر حرام تخریب میکنه قلب انسان رو. چشم اولین سنگر وجود ماست، اگر چشم رو تسخیر بکنه شیطان بقیه مراحل رو راحت تسخیر میکنه. نه هست، حالا نمیخوام من وارد این وادی بشم، ولی یکی از آسیب‌های فضای طلبگی ما اینها، خیلی دهنم هم باز نیستش که بگم، که از اوقات انسان طلبه هایی رو میبینه، عزیزان رو مشاهده میکنه که خب اینا درس و بحث هم و یه درس و بحثی هست، مثلا میدونید که طلبه اگه بیکار بشه، یعنی فرض کنید که حالا که مقدمات اینا که تمام شد و درس هم که آزاد است و هر درسی برو و هر درسی بیا و نه فرض کنید که حضوری و نه غیابی و اینها، و بعدش هم یواش یواش ببینید که نظمهاش که از هم میپاشه و مطالعاتش هم که معلوم نیست چجوری و امتحان حالا داد یا نداد، و بعد از امتحان فرض کنید که دوره سطح هم که تمام بشه که هنوز بدتر. اگر طلبه بیکار بشه ممکنه که خیلی خطرناک عذاب در بیاد. طلبه بیکار بشه، بزرگان میگفتن که از شما میپرسن شما چی کار دارید میکنید، میگفت ما سخت این نفس رو مشغول کردیم که نفس ما رو مشغول نکنه، درس و بحث و اصلا اوقات فراغت آدم نباید برای خودش بذاره. حالا گاهی زیاد میبینید طلبه هایی که اینجور گاهی زیاد احساس بیکاری میکنن، هی دور هم جمع بشن، امشب اینجا، فردا شب اونجا، بعد چند تا شوخی ها و مزه هایی رو که تو فضاهای طلبگی مرسوم است، و بعد یه آیاش جلوتر و همین یسال بسر و اما نظر الی این رو حالا یه مقداری گاهی زیاد دچار خدشه بشه و چهار تا روایت از این ورانور بخونند و نمیدونم برخی از روایات باب نکاح و فلان و گزا و اینها بخونند، و خدای نکرده یه وقتی وارد وادی هایی میشن که نباید یک طلبه وارد اون وادی ها بشه. احتیاط میخواد، مواظبت میخواد، مراقبت میخواد، تمایلات هست، باید مواظب باشه انسان. این هم دومی. و اما سومی، و الفؤاد اما عقد الی، و از دل پرسیده میشه نسبت به اون عقدها و گره هایی که به خودش بسته. خب این دیگه خیلی عمیق‌تر و حساس‌تر هست. خب میدونید که فضای علمی یه فضاست، ولی فضای عقد و ایمان یه فضای دیگریه. چه بسا انسان عرض کردم خیلی مسئله پایه و اساس نداشته باشه، ولی چون بهش گرایش پیدا کرده، گرایش مال قلبه، گرایش پیدا کرده، تمام زندگیش رو اون گرایش رنگ میزنه. تو همه مسائل خوب باید انسان دقت بکنه، مسائل سیاسی، غیر سیاسی، گرایش هایی که ممکنه پیدا بشه، اینها، این گرایش ها خیلی اثر داره. از دل پرسیده میشه نسبت به اون چرا که بهش گرایش پیدا کرده، و اون گره و عقد و اینها قلبش نسبت به اون شی پیدا کرده، میپرسن که این چه چیزی رو. لذا ایمان یه امر اختیاری است، اون چرا که انسان قلبش رو با اون گره میزنه امر اختیاری است، خود انسان گره میزنه، لذا مسئولم هست نسبت به اون چرا که قلبش رو متمایل شد. خیلی، اینم روایت امام صادق علیه السلام. بحث ما در ارتباط با تکرار ناپذیری وجود بود. بحث‌های پیاده شد در این مسئله. گفتیم این مسئله یک معنای عام نیست که دو شاخه داره، هم اجتماع مثلین رو میگیره، هم اعاده معدوم به عینه رو میگیره. دو تا قول دیگه مطرح شد که این دو تا قول خواستن بگن اجتماع مثلین نه، اون غلط، اجتماع مثلین من جمیع الوجود اون نه، ولی اعاده معدوم بینه این اشکال نداره باشه. یه قول رو جلسه قبل خوندیم و مورد نقد قرار دادیم، قول دیگر الان مطرح میشه. قول دیگه این هستش که در اعاده معدوم بینه چه اشکال داره که مثلا حق تعالی فاعل چیزی رو معدوم بکنه، از میان ببره، ولی صورت علمیه او را در نزد خودش یا در نزد مبادی عالیه عقول و مفارقات نگه داره، بعد از مدتی مطابق همون صورت علمیه که در نزد خود یا مبادی عالیه محفوظ نگه داشت، مطابق همون صورت عیناً همون رو در عالم خارج محقق بکنه، یعنی عینیتش رو از این ناحیه حفظ نگه داره. چه اشکال داره اعاده معدوم بینه رو اینجوری تصویر بکنیم؟ علامه طباطبایی در نقد این نظر میفرمان که اگر خوب دقت بکنیم اون چرا که وحدت حقیقی و عینی داره همون صورت علمیه است. این وجودی رو که در مرحله دوم پیدا کرده حتی مطابق بیانات این قائل هم غیر از وجودی است که پیش از این داشته. ما الان بحث ما تکرار در وجوده، یعنی همون وجودی که در مرحله اول داشت عیناً همون وجود را در مرحله بعد داشته باشه. بحث تکرار در وجود، اعاده معدوم به عینه هست، نه اینکه یه جور مشابهت داشته باشه اون صورت علمی محفوظ باشه، یه فرد وجودش اون باشه یه فرد وجودش این باشه. این محال نیست، بحث بر این نیست. ما مشابه این را هم در ابواب دیگر فلسفه داریم، مثلا در باب وجود ذهنی ما مشابه همین میگیم، این صورت علمیه انسان هست، اون صورت اصلی انسان تارتن به وجود خارجی موجوده، تارتن به وجود ذهنی، ولی اون کلی طبیعی و ماهیت انسان مشترک در هر دو هستش، واحد در هر دو. اینها مشکل نداره. بحث ما در اینه که همون وجودی که پیشتر بود عیناً همون وجود بخواد تکرار بشه، بحث ما در اینجاست و این قطعا محال هست. ببینید این قسمت از عبارت علامه رو: و القول بانه لما لا يجوز ان يوجد الموجود شيئا. این و القول قول دومی است که میخواد اعاده معدوم به عینه را ازش دفاع بکنه و اینو زنده کنه. و القول بانه لما لا يجوز ان يوجد الموجود شيئا، چه اشکال داره که موجود فاعل حق تعالی مثلا یه چیزی رو به وجود بیاره، ثم يعدم، سپس او رو از بین ببره. و لهو به شخصهی صورتون علمیه اندهو او انده بعض المباد العالیه، و برای همون شی شخصا، همون شی نه مثلا صورت نوعیش، نه همون صورت شخصیش، مثلا صورت زی. و لهو یعنی برای اون شی، به شخصه، برای او به شخصه شخصا صورت علمیهی باشه در نزد اون موجد یا در نزد بعض مبادی عالیه. یعنی اگر نمیخواید صور علمیه رو در حق تعالی پیاده بکنید، بگید مثلا در بعضی از مبادی عالیه اون علل اوائل، مثلا عقل اول، عقل دوم یا عقل دهم، بگید در پیش حق تعالی یا در پیش مبادی عالیه یا بعضی از اونها صورت اون شیء که معدوم شده صورت شخصی اونجا، صورت شخصی این شیء اونجا موجود باشه. ثم یوجد ثانیاً علی ما علما فیستحفظ الوحدت و العینیه بین الوجودین به صورت علمیه، سپس همون موجد بیاد مجددن او رو ایجاد بکنه بنابر همون چیزی که دانسته شد، یعنی بنابر همون صورت علمیه. بنابراین فیستحفظ الوحدت و العینیه، بنابراین وحدت و عینیت محفوظ میمونه بین دو تا وجود به واسطه این صورت علمیه. چون صورت علمیه محفوظ مانده بود، دست نخورده، پس این دو تا وجود قبل و بعد وحدت و عینیت دارن. علامه در نقد این قول میتواند یدفعه، این نقطه ای که داره درست نیست، یدفعه هم باید ادامه همون باشه. یعنی اگر چون این قولی مطرح بشه برای اینکه اعاده معدوم به عینه رو بخواد سامان بده، یدفعه ان الوجود الثانیه کیف ما فرزه وجود بعد وجود و غیریته و بینونته للوجود الاول بما انه بعده ضروریان. این قول رو به این شکل باید دفع کرد که اونی که واقعا وحدت داره همون صورت علمیه است. ما الان بحث ما راجع به صورت علمیه نیست، ما اعاده معدوم به عینه، یعنی همونی که معدوم شده رو میخوایم دوباره برگردونیم. اون صورت علمیه که محفوظه، بحثی در اون نداریم. ما میخوایم همونی که معدوم شده عینا همون چیز برگرده. اونی که معدوم شده چیه؟ وجود اول. میخوایم همون وجود اول رو برگردونیم. یتاو ان الوجود الثانی، وجود دوم، هر جور که فرض بشه، هر جور فرض بشه، یعنی بلا اینکه کاملا مطابق با این صورت علمیه باشه که این صورت علمیه پیشتر وجودی مطابق با خودش داشته. کیف ما پرش، هر چی هم شما بگید که کاملا مطابق با این صورت علمیه است، بالاخره این وجودی بعد از وجود هست، یعنی وجود ثانیه بعد از وجود اول. ان الوجود الثانی کیف ما پرزه وجود بعد وجود و غیریته و بینونته للوجود الاول، مغایرتش و بینونتش با وجود اول از اون جهت که بعد از او استش، امری ضروری و بدیهیه. ولا تجتمع العینیه و الغیریه البته، و با توجه به این نکته نمیشه عینیت و غیریت با هم دیگه جمع بشه. نمیتونید بگید این وجود بعد از اون وجوده، از این جهت غیر از اون وجوده، ولی با این حال عین اون وجوده. و خوبی که این مقدار توضیح میدادن که اون چرا که اینجا واحد باقی مونده حقیقتا همون صورت علمیه است. مثلا ما در فضای کلی طبیعی و ماهیت های خالص میگیم این ماهیت انسان محفوظ میمونه، کاملا عین همون ماهیتی که در بیرونه، فقط یه بار به وجود خارجی موجود میشه، یه بار به وجود ذهنی موجود میشه، ولی این وجود ذهنی با اون وجود خارجی کاملا متغایرن، دو تا وجود هستن، یک ماهیت تارتن به وجود خارجی، تارتن به وجود ذهنی. گرچه اونجا هم هنوز بحثایی میشه مطرح کرد. اون چرا که شما توهم عینیت به شما داد وحدت اون صورت علمیه است، و الا تو کلمات خود شما هم واضح هستش که وجودی که الان میاد غیر از اون وجودی است که سابقا اومده. ما بحث ما اعاده معدوم به عینه هست، یعنی اون چرا که رفته همون عیناً بخواد برگرده. در ادامه ایشون میفرماد این بحثی رو که ما الان ایروش پافشاری میکنیم، گرچه ما عنوانش رو قبلا عرض کردیم، ولی میفرماد این بحثی که الان ما روش پافشاری میکنیم این همونی هستش که در کلمات متکلمین و فلاسفه به اعاده معدوم مشهور هسته. تکرار در وجود گاهی از اوقات بین دو تا وجودی که تکرار شده عدم فاصله نیستش، یعنی عدم زمانی نیستش، تا حتی بینشون عدم زمانی فاصله است. اگر عدم زمانی نباشه بهش میگیم اجتماع مثلین من جمیع الوجود، اگر عدم زمانی بینشون باشه بهش میگیم اعاده معدوم بینه. اون چرا که الان هیدویم بهش میپردازیم این همون اعاده معدوم بینه هستش که برخی از متکلمین رو جایز دونستن ولی فلاسفه رو محال اعلام کردن. وقتی این بحث رو مطرح کرد علامه به این مسئله میپردازه که اولا نقد این بحث معایون فلاسفه و بعضی از متکلمین قائل هستن که نقد این بحث به نحو بدیهی و بسیار روشن و واضح مسلمه برای همه ما، یعنی اعاده معدوم بین محال باشه یه امر بدیهی هستش. هم ابن سینا اینو گفته، هم فخر رازی گفت، هم عبارتش عرض کرد از خواهی کرد. حالا اگر از بداهتش هم بگذاریم، چهار تا استدلال در اینجا مطرح شده که اعاده معدوم بینه مورد نقد قرار بگیره. دو تا از این استدلال ها مبتنی بر این هستش که زمان دیگه تکرار نشه، دو تا از این استدلال ها مبتنی بر اینه که حتی زمان هم تکرار بشه. حالا آرام آرام عبارت رو میکنیم، تک تک این استدلال ها رو مطرح میکنیم و مورد بحث قرار میدیم. ببینید عبارت رو: و هذا الذي تقرر من استحاله تكرر الوجود لشيء مع تخلل العدم هو المراد بقولهم ان اعاده المعدوم بعينه ممتنع. این رو که تا حالا داریم توضیح میدیم که عبارت باشه از محال بودن تکرر وجود برای یک شی با تخلل عدم بین این دوتا وجود، این همونی هستش که آیون حکما میگن ان اعاده المعدوم بعینه ممتنع. پیشتر عرض کردیم تکرار در وجود گاه زغاد با تخلل عدم زمانی بینشون هست، گاه زغاد تخلل عدم زمانی بینشون نداره، یعنی عنوان فصل به گونه ایست که هر دو شاخره میگیره، برخلاف دیگر کتاب ها که معمولا اعاده معدوم بینه، یعنی اون وقتی که بین این دوتا وجود عدم زمانی فاصله باشه فقط تر شده. خب اون وقتی عدم زمانی بینشون نباشه اصطلاحا بهش میگن اجتماع مثلین من جمیع الوجود، اون وقتی که عدم زمانی بینشون باشه این میگن اعاده معدوم بینه که حکما او رو محال میدونن. خب اینی رو که گذشت، اینی که ثابت شد، یعنی محال بودن تکرر وجود برای یک شی با تخلل عدم، این مراد به قول حکما است که میگن اعاده معدوم بینه ممتنع استش. خب راجع به این بحث آیون حکما مسئله چجوری سامان دادن؟ این فهمان اولا بطلان اعاده معدوم بینه رو بدیهی دونستن و بعد از اون شروع کردن به استدلال هایی در نفیش. وقد عد شیخو امتناع اعاده معدوم بینهی ضروری یا ابن سینا در صفحه 48 الهیات شفا در اونجا امتناع اعاده معدوم بینه رو امتناعش رو یک امر ضروری و بدیهی دونسته. عبارتشون هم اینجوریه: الا ان العقل یدفع هذا دفعا لا يحتاج فيه الى بیان و کل ما یقال فيه فهو خروج عن طریق تعلیم، یعنی میشه که تنبیهی نه تعلیمی هستش. در صورت ایشون یعنی ابن سینا این مسئله رو بدیهی دونسته. علاوه بر این خود آخوند ملا صدرا در جلد اول اسفار صفحه 356 بعد از اینکه تکرار در وجود رو محال دونست، یعنی مطابق آنچه که علامه هم در آغاز این فصل آورد، بیانشون اینجوریه، سری میخونم: هازا تحقیق الکلام فی هاز المرام علا ذوق ارباب الارفان و وجدان اهل الایقان. این که وجود تکرار ناپذیره، حرف اساسی اینه. و هاغنا استفسارات تنبیهیه ذکرها شیوع، استفسارات تنبیهیه یعنی استدلال نمیشه حساب کرد، اینا تنبیه هاییست که انسان رو نزدیک بکند به آنچه را که خودش به نحو بدیهی و ضروری میدونه. هاغنا استفسارات تنبیهیه ذکرها شیوخ الفلاسفه العامیه، بعد یه عبارتی داره میرسه به اینجا: بل الحکم بامتناع اعاده المعدوم بدیهی عند بعض الناس کما حکم به شیخ الرئیس و استحسنه الخطیب الرازی. فخر رازی که از برجستگان متکلمین هستش و معمولا تو مباحث مخالف فلاسفه حرف میزنه، وقتی به این بحث رسید گفت حرف ابن سینا که گفته امتناع عاده معدوم به عین بداهتن باطله، این حرف خیلی درستی هستش. حالا این حرف رو هم جناب آخون داره نقل میکنه از این صفحه گفتیم، هم اگر مستقلا بخواد به کتاب خود فخر رازی نگاه بکنید، جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 47 از اون چاپ ایدر آباد دکن، چاپ قدیمی تر، جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 47 عبارت فخر رازی اومده که عیناً جناب ملا صدرا رو نقل میکنه. این فرمایش خطیب رازیه، میگه کل من رجع الى فطرته السلیمه و رفض عن نفسه المیل والعصبیه شهد عقله الصریح به ان اعاده المعدوم ممتنه. و هر کسی به فطرت سلیم خودش مراجعه کنه و از خودش میل و عصبیت و اینها رو، تمایلات و اینها رو کنار بزنه، عقل صریحش گواه هستش که اعاده معدوم به عینه ممتنه هست. و این عبارت هم از فال جلد یک صفحه 356 اومد که عرض کردیم، هم در شرح منظومه حاجی سبزواری جلد دو صفحه 197 هم یه عبارت رو آوردیم. خیلی خوب، پس اصل مسئله رو خیلی ها بدیهی دونستن. البته منافقات نداره یه چیزی بدیهی باشه ولی باز هم برش استدلال بکنن. اونی که استدلال ناپذیره چیه؟ اولیه. مثلا در تصورات، تصور اولی دیگه اصلا معرف نمیتونه داشته باشه، ولی تصورات بدیهی میتوانن معرف داشته باشن. در تصدیقات، تصدیق اولی اون اول الاوائل که اصل اجتماع نقیزین و استعال اجتماع نقیزین و اتفاق نقیزین باشه، اون اصلا استدلال نمیشه برش کرد، چون هر چی راجع بهش حرف بزنید محتوای خود او متوقف بر پذیرش همین اصل هست، اون نمیشه استدلال کرد. ولی مابقی ولو بدیهی باشن باز قابل استدلال هستن، احتیاجی به استدلال ندارن ولی میشه استدلال بشه، که این استدلال ها رو میگن تنبیهاتی هستش، یعنی ذهن رو نزدیک میکنه که اون امر بدیهی که در خودش داره رو بیابه. خب وقد اقاموا على ذلك حججا هي تنبیهات بناء على ضروریت المساله. آیون حکما بر امتناع اعاده معدوم به عینه حجج و استدلال های اقامه کردن که اگر ما مسئله رو بدیهی و ضروری بدونیم باید این حجج و استدلال ها رو تنبیه های حساب بکنیم، نه اینکه استدلال واقعی به اون معنایی باشه که یه چیزی حاصل نیستش ما میخوایم اون رو حاصل بکنیم، یعنی مجهولی وجود داشته باشه میخوایم اون رو معلوم کنیم، نه، معلوم هست پیش او ولی الان ازش غفلت کرده، اینا تنبیه هایی هستش برای اینکه از اون غفلت برخیزه مطلب براش روشن بشه. حالا چهار تا استدلال در اینجا از سوی حکما مطرح شده. استدلال اول و استدلال دوم مبتنی بر اعاده خود زمان وجود اول نیست، ولی استدلال سوم و استدلال چهارم این اعاده معدوم بینه حتی به اعاده خود زمان هم کشیده میشه. در اصل چهار استدلال اینجا اومده، این حالا باید سریع تر از این رد میشه. استدلال اولی که مطرح شده این استش که اگر اعاده معدوم به عینه جایز باشه، یعنی وجود اول بعد عدم و بعد وجود، وجود ثانی، که این وجود ثانی رو عیناً همون وجود اول شما در نظر بگیرید، معناش اینه که وجود اول و وجود دوم تنها یک وجوده. خب اگر یک وجود باشه، فاصله افتادن عدم بین این دوتا به معنای فاصله افتادن عدم بین وجود یک شی هست. یعنی یک شی با یک وجود در درون همین فضای یک وجود عدم فاصله بشه، فاصله شدن عدم بین شی و خودش، چون این دومی عین اولیه، اولیه عین دومی هست، یک وجود هستن حقیقتا، نه اثنین، نه دو تا وجود مختلف. اگر عدم بخواد بینشون فاصله بشه، این یعنی فاصله افتادن عدم بین شی و خودش، و قطعا فاصله افتادن عدم بین شی و خودش محال بدیهی هستش. این اصل بیان رو کنان علامه داره، ولی همین استدلال را مثلا در کلمات ملا صدرا دیگران نگاه بکنید، شکل تقریرشون با هم دیگه فرق میکنه، نوع بیانشون متفاوت هست. همین رو یادداشت شما را آدرسه عرض میکنم، حتی عبارتشون هم آوردم، ولی دیگه نیازی نیستش که به همه اونا بپردازیم. منها اولین استدلال اینه که انه لو جاز للموجود فی زمان ان ینعدم زمانا ثم یوجد بعینه فی زمان آخر، اگر جایز باشه برای یک موجود در یک زمان، چیزی در زمان الف موجود بود، بعد در یه برهه زمانی این معدوم بشه، سپس عیناً همون شی در زمان دیگر. ببینید اینجا اتحاد زمانی برقرار نیست، یعنی فرض رو این نگیره، گفتیم خب زمانه نمیخواد اعاده بشه، ولی با این حال ببینید محال هست چنین تصویری. ثم یوجد بعینه فی زمان آخر، اگه این حرف رو بزنیم که این همون اعاده معدوم به عینه هست که آیون میگن، لازم تخلل العدم بین شی و نفسه، لازمش این هستش که بین شی و خودش عدم فاصله بشه، چون این اولی و دومی عین هم دیگه اصلا یک وجوده. اگه میخوایم پافشاری بکنیم به اون عینیت، یک وجوده، ولی با اینها شما میگید یه تکش در این زمان باشه، یه تکش اونور باشه، وسطش هم عدم باشه، و اصرار هم میکنید که به عینه همون هستش. این به معنی فاصله شدن عدم بین شی و خودش هست، و هوا محال، محال هست. لاستلزامه وجود شی فی زمانین بینهما عدم متخلل، چون لازم داره که این اشیاء، یعنی اشیاء الواحد، به وجود واحد، لازمش این هستش که یک شی با یک وجود در دو زمان واقع بشه که اتفاقا عدم هم بینشون فاصله بشه، و این قطعا محال هست. این بیانی که علامه اینجا آورده در صفحه 54 تعلیقه از اسرای مصباح، اگر نگاه بفرمایید تقریر رو یه مقداری عوض کرده، یعنی برده به طرف، چون اینجا وجودهایی که در مطرح میگه وجودهای زمانیه، چون زمان مطرح شده، استمرار وجود زمانی به استمرار زمانی اونها وابسته است. اگر استمرار و اتصال زمانیشون منقطع بشه، یعنی استمرار وجودی این شیء مادی هم به هم خواهد خورد. بیانشون در صفحه 54 تقریبا به این شکل، باز نگاه میکنم در صفحه 74 کشف المراد در مسئله 40 ماتن و شاره، باز بحث رو با یه مقدار تغییر به شکل دیگه مطرح میکنن. در صفحه 356 جلد اول اسفار ملا صدرا خیلی بیانشون متفاوت است با این بیانی که در اینجا اومده، یعنی اون چرا که در اینجا اومده رو میارن با بحث دور که تقدم شی بر نفس است رتبتن مقایسه میکنه، میگه کاملا مثل بحث دور که تقدم شی است بر خود رتبتن، اینجا تقدم شی بر خودش زمانن هست و هر دوتا محاله، چون منجر به اجتماع نقیزه میشه. در صفحه 356 جلد یک از کردیم این بحث آورده. همین بیان آخوند صدرا متعلقین رو حاجی سبزوایی در جلد 2 صفحه 198 هم آورده. حالا نیازی نیست که به همه اونا بپردازیم، بحث واضحه. نه دیگه وقتی میگه بدیهی هستش دیگه، یعنی یک شی با حفظ وحدتش بخواد عدم بینش فاصله بشه، این معنا نداره. این دیگه مدرس تأمل بکنه میبینه بی‌معنا هستش، یعنی قطعا اگر بگیم بینش عدم فاصله شده، خب میشه دو تا شی دیگه، چطور میشه یک شی؟ توجه کردید؟ میخواید همون بیان از رسول آقای مصباح رو بهش اضافه بکنید که وحدت شیء زمانی، وحدت شیء زمانی و وجود زمانی به وحدت زمانیشه، وقتی وحدت زمانیش منسلم میشه، اتصال زمانیش منسلم میشه، خودش هم از بین میره دیگه، پس بنابراین اون وجود از بین رفته، یه وجود دیگه ای هستش. نمیشه گفت که این دوتا یک چیز هستن ولی بینشون عدم هست. این دوتا قابل جمع نیست. بگیم یک چیز هستن ولی عدم هم بینشون فاصله شده، این به معنی فاصله شدن از عدم بین شی و وجود خود اوست، که این واضح البطلانه. و اما استدلال دومی که در اینجا شده اینه که اگر اعاده معدوم به عینه مجاز باشه، باید اجتماع مثلین من جمیع الوجوه هم جائز باشه، در حالی رو که اجتماع مثلین من جمیع الوجوه رو خود آیون متکلمین هم میگن محاله. پس معلوم میشود که اعاده معدوم به عینه هم محال هستش. ببین استدلال به چه شکل روندی رو طی کرده، میگه اعاده معدوم به عینه مثل اجتماع مثلین من جمیع الوجوه هست، و چون این یکی این اجتماع مثلین من جمیع الوجوه محال هست، پس اون قبلی هم باید چه باشه؟ محال باشه. چرا؟ چه ملازمه؟ ممکن اینا مثل هم باشن ولی حکمشون یکسان نباشه. بیان ملازمه این استش که حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد. اگر دو چیز کاملا مثل هم دیگه باشن، اگر یک حکمی میخوان داشته باشن، به صورت یکسان این حکم رو دارن، یا هر دو دارن یا هر دو ندارن. اجتماع مثلین من جمیع الوجوه با اعاده معدوم به عینه هیچ تفاوتی با همدیگر ندارن، مثلین هستن. چرا؟ به خاطر اینکه این دو فرد کاملا میخوان مثل همدیگر باشن. هم در اجتماع مثلین من جمیع الوجوه این مسئله متحقق هستش، هم در اعاده معدوم به عینه این مسئله محقق هست. ببینید استدلال علامه رو. و منها انه لو جاز اعاده شیء به عینه بعدن ادامهی جاز ایجاد ما یماثله من جمیع الوجوه ابتداءن و هو محال. از استدلالاتی که صورت گرفته اینه که اگر اعاده شیء به عینه بعد از معدوم شدنش جائز باشه، خب اگر این جائز باشه، پس باید جائز باشه چی؟ ایجاد ما یماثله، یماثله رو بزنید به شیء، ایجاد آنچرا که مثل شی باشه من جمیع الوجود ابتداءن، یعنی بدون فاصله افتادن عدم. در اعاده معدوم به عینه ما یه ابتدا داریم یه اعاده داریم، اما در اجتماع مثل من جمیع الوجود هر دوتا همین الان با هم دیگه هستن. خب اگر اعاده معدوم به عینه جایز باشه، باید ایجاد مثلین من جمیع الوجود ابتداءن بدون اینکه بحث اعاده مطرح باشه هم جایز باشه. و هوا محالان، یعنی اجتماع مثلین من جمیع الوجوه این محاله، خود متکلمین هم قبول دارن. لذا دفاعهایی که صورت گرفته از صفحه قبل تا اینجا همش داشت چی رو زنده میکردن؟ میخواستن اعاده معدوم به عینه رو زنده بکنن، نه اجتماع مثلین من جمیع الوجوه. اجتماع مثلین من جمیع الوجوه در درون خودش تناقض واضح داره، چون میخواد مثلین باشه باید تمایز داشته باشه، چون میخواد من جمیع الوجوه مثلین باشه باید تمایز نباشه. چون در اجتماع مثلین من جمیع الوجوه اجتماع تمایز و عدم تمایز خیلی واضحه، اونا هم قبول دارن که این محاله. حالا توی استدلال دوم میخوایم بگیم که اعاده معدوم بینه کاملا مثل اونه، و چون اون محاله، پس معلوم میشود که اعاده معدوم بینه هم محال، ادامه نداره. و هوا محالان، یعنی ایجاد ما یماثله من جمیع الوجوه ابتداءا این محاله، پس معلوم میشود که اون اعاده معدوم به عینه هم محال هستش. خب چه ملازمه ایست اگر اجتماع مثلین من جمیع الوجوه محاله، چرا اون محال باشه؟ میفرماد و اما الملازمه فلان الشیء المعاد به عینه و ما یماثله من جمیع الوجوه مثلان، چون شیئی که عیناً برمیگرده، شیء معاد به عینه، شیعی که برگردد اینن، خب این یه فضا. و ما یماثله من جمیع الوجوه، و اون شیعی رو که مثل شیع اول ما هستش از همه وجوه و عدم هم بینشون متخلل نیست، شیع معاد به اینه یک، دو و ما یماثله من جمیع الوجوه، این دوتا مثلانه، کاملا مثل هم دیگه هستن، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، چون دو وجودی که در هر دو فضا فرض شده این هم دیگه هستن، پس هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. خب حالا یک کبرای کلی بهش اضافه بکنیم، و حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، و حکم امثال در آن چرا که برایشون جایزه و در آن چرا که برایشون جایز نیست یکسانه. اگر جایز نیست برای هر دو جایزه، اگر جایز است برای هر دو جایزه. فلو جاز ایجاده به عینه ثانیاً به نحو الاعاده، جاز ایجاد ما ایجاد و مثله ابتداءً. پس اگر جائز باشه مثلا اعاده معدوم بینه، چرا جائز نباشه ایجاد ما یماثله ابتداءً؟ خب هر دو باید جائز باشه. اگر ایجاد ما یماثله ابتداءً جائز نیست، پس اعاده معدوم بینه هم جائز نیستش. فلو جاز ایجاده به عینه ثانیاً به نحو الاعاده، اون گونه که شما متکلمین میگید، جاز ایجاد و مثلهی ابتداءً. خب و مستحالت اللازم، خب این و مستحالت اللازم رو در صفحه قبل ما خوندیم. بنابراین اگر شما اجتماع مستحیل من جمیع الوجوه رو محال میدونید، پس قطعا باید اعاده معدوم بینه رو هم محال بدونید. خب اجتماع مستحیل من جمیع الوجوه چرا محاله؟ عرض کردیم به خاطر اینکه اجتماع تمایز و عدم تمایز در یک جا میشه، اجتماع نقیزه میشه. و اما استحالت اللازم، اما اینکه لازم چی بود؟ لازم اجتماع مثلین من جمیع الوجوه بود. خب چرا این محاله؟ فالاستلزام اجتماع المثلین فی الوجود عدم التمیز بین هما و هما اثنان متمایزان. استحاله لازم به خاطر این استش که فالاستلزام به خاطر این که چون این لازمی مستلزم اجتماع مثل، فالاستلزام اجتماع المثلین به خاطر اینکه اجتماع مثلین در وجود مستلزمه، استلزام اضافه شده به فاعلش، به خاطر اینکه مستلزم است اجتماع مثلین در وجود من جمیع الوجود، خب این مستلزم چیه؟ عدم تمیز بین این دو تاست، مثلین هست، چون میخواد من جمیع الوجود مثل هم باشن، در حالی که و هما اثنان متمایزانه، در حالی که اینا مثلینن، اینا دو چیز هستن و قطعا باید از هم دیگه متمایز باشن. اجتماع تمایز و عدم تمایز میشه، اجتماع نقیزه میشه، پس اجتماع مثلن من جمیع الوجود چی هستش؟ محال هستش. و اگر این محال باشه، چیزی که کاملا مشابه او هستش، یعنی عاده معدوم بینه، او هم محال خواهد بود. این در واقع ملاکش این هستش که استدلالی که در استحاله این معنا به کار میره در اونجا هم به کار میره. این هم استدلال دوم. حالا اگر خواستید اینو هم بنویسید، خیلی تمام ندارم همینا مورد دقت قرار بگیره، ولی این بیانی که الان ما گفتیم در تجرید و شرحش اصلا نیومده، در اسفار صفحه 359 تحت عنوان از سالس اومده و حاجی سبزواری در صفحه 198 و صفحه 199 این بحث رو آورده. بله، فقط اون چیزی که ازش اینه که تقریر ملا صدرا و حاجی سبزواری مقداری با اون چیزی که در اینجا آمده متفاوت هست. خیلی، این هم استدلال دوم. و اما استدلال سوم، استدلال سوم و استدلال چهارم مبتنی بر اینه که چنانچه اون شیء عیناً برمیگرده، حتی زمانش هم عود بکنه، که اتفاقا اعاده معدوم به عینه همین رو اختزا داره. اگر ما میگیم اعاده معدوم به عینه، همه چیز او باید برگرده، از جمله زمان، مکان، همه خصوصیات. حالا مفصل فلاسفه بحث کردن، اگه بخواد اون شی برگرده، باید عللش برگرده، معداتش برگرده، رفع موانعش بیاد، تا اعاده معدوم به عینه را کسی قبول کنه، یک دور دیگه کل نظام اصلی چی بشه؟ تکرار باید بشه. اگه بگید همون شی بخواد برگرده، معناش اینه. لذا این استدلال سوم و استدلال چهارم در این که قشنگ رفته رو بحث اعاده معدوم به عینه، از این جهت دقیق‌تر هستن از اون فضاها و فرضهایی که قبلا مطرح شده. یعنی تو دو تا استدلال قبلی یه مقدار تسامح شده، گفتیم حالا اعاده معدوم بینه باشه ولی زمان تکرار نشه، با این حال این مشکلات هست. تو استدلال سوم و چهارم میخوام روی اعاده معدوم بینه خیلی پافشاری بکنیم. اعاده معدوم بینه یعنی حتی زمان هم تکرار بشه. استدلال سوم اینه که اگر ما اعاده معدوم بینه را بپذیریم، معناش این استش که این معاد عین مبتدع باشه دیگه و حیثیت اعاده عین حیثیت ابتدا باشه و برای ما به نحو ضروری و بدیهی واضح است که معاد غیر از مبتدعه و حیثیت اعاده غیر از حیثیت ابتدا هست. ببینید عبارت علامه رو در استدلال سوم، و منها ان اعاده المعدوم بینه توجب کون المعاده هو المبتدا. اگر اعاده معدوم بین رو پافشاری بکنیم، معناش اینه که معاد همون مبتدا باشه. چرا؟ لان فرض العینیت یوجب کون المعاده هو المبتدا، به خاطر اینکه فرض عینیت بین این اعاده معدوم بین این معاد با مبتدا که میگید عین هم دیگه باید باشن، لان فرض العینیت اگر روش خوب پافشاری بکنیم یوجب کون المعاد و المبتدا ذاتا و فی جمیع الخصوصیات المشخصه حتی الزمان. لازمه پافشاری روی عینیت این استش که معاد همون مبتدا باشه، هم از حیث ذات و هم در جمیع خصوصیات مشخصه. این خصوصیت مشخصه بیشتر تو فضای فلسفه پیش از صدرا و اینها هستیم، چون اونا امارات رو مشخص میدونستن، امارات و عوارض رو اینا چی میدونستن؟ یعنی مشخص، یعنی شخصیت یک ماهیت رو به واسطه همین عوارض میدونستن. عوارض هست زمان، مکان، رد، اندازه، شکل، رنگ، اینا میگفتن که یک ماهیت رو شخص میکنه. بعدن تو فلسفه صدرایی گفتیم نه، اونی که شی رو شخص میکنه وجوده، اینا امارات تشخصن، زمان و مکان، اینها علائم این هستش که این شخص، یعنی بعد از اینکه متشخص شد قطعا اینا رو خواهد داشت، پس اینها اگر بود قطعا تشخص حاصل شده. و فی جمیع الخصوصیات المشخصه حتی زمان، حتی خود زمان هم باید تکرار بشه. اگر به این شکل بحث اعاده معدوم رو پیش ببرید، فیعود المعاد مبتدعا، پس معاد همون مبتدا خواهد شد. و حیثیت الاعاده عین حیثیت الابتدا، حیثیت اعاده عین حیثیت ابتدا خواهد شد. حالا دیگه ادامه نداده، حالا شما به این شکل بگو، بگو قطعا ما میدانیم معاد غیر از مبتدا هست و حیثیت اعاده غیر از حیثیت ابتدا هست. به این شکل پیش ببرید بحث رو، چنانچه مثلا نه در شرح منظومه جلد 2 صفحه 200 اینجوری اومده، بعضی این که این بحث تا اینجا کشوندن گفتن فیلزم الانقلاب والخلف، معاد معاد مبتدا مبتدا، اگه بخواد معاد مبتدا بشه این انقلاب در او به وجود میاد، یا خلاف فرض ما میخوام بگیم معاد چطور باز مبتداه. فیلزم الانقلاب والخلف او اجتماع المتقابلین فی الهویه الواحده، ابتدا و اعاده دو تا حیثیت متقابلن، در یک چیز هر دو حیثیت بخوان جمع بشن این اجتماع متقابلین است، در یک شی و قابل جمع نیستش. حالا مثلا در شرح تجرید اگه نگاه بکنم تو صفحه 74 این قسمت سومی نیومده، ولی اون انقلاب و خلف و اینها اومده. علاوه بر اینا شما جورای دیگه میتونید تغییر بکنید، اگه اینجوری باشه اصلا میتونید بگید چی گفته اعاده ای صورت گرفته، درسته؟ اگه کاملا بخواد عین اون مبتدا باشه اعاده همونه دیگه، چطور شما میگید یک اعاده اینجا صورت گرفته؟ اصلا فرض ما اینه که اعاده صورت گرفته باشه، این با اصل فرض ما مثلا مخالفه و این از همون مبتدا هست، اصلا معاد نیست اصلا. بحث اعاده آره، ما میخوام بگیم پس نگید هی پافشاری نکنید رو به عینه به عینه به عینه، اگر بگید به عینه لازمش این حرف هاستا، در حالی که شما این حرف رو قبول نداری، شما این حرف رو قبول ندارید، پس برگردید به اون دو استدلال قبلی، اون دو استدلال قبلی هم باز بیانشون رو باطل میکنه. خب حالا این استدلال چهارم میمونه انشالله برای جلسه بعد، انشالله روز دوشنبه. و السلام علیکم و رحمت الله.